بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. فهرست مطالب مربوط به صحیحه زهاره بیان می شد. 11
ده
بعد ده استدلال به صحیحه سوم زراره از حیث سند مشکلی ندارد، به خاطر همون جهاد ثلاثه‌ای که قبلا در اون رقم یک بیان شد که راوی زراره هست و بعضی هم مسند نقل کردند و صاحب معالب هم که بیانی داشت. در جلسه 25-3 بیان شد. 11 مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمودن در شبهه موضوعیه فحص واجب نیست که را بگردیم و اون موضوع رو پیدا کنیم، لیکن اگر فحص شد و چیزی پیدا نشد و بعد فهمید که مثلا این محل نجس بوده، این شکش میشه شک مستقر، یعنی ثابت، چون اول شک داشت که نجس شد یا نه، بعد فحص کرد و پیدا نکرد، با فحص کردن شک میشه شک مستقر. اگر بعد اون موضع نجس رو پیدا کرد، اجماعان می فرمایند که اعاده لازم نیست، اما اگر فحص نکرده بعد از نماز اون موضع مشکوک رو پیدا کرد و دید، در اینجا هم مشهور و معروف این فرمان اعاده لازم نیست، چون شبهه موضوعیه بوده، لکن مستفاد از بعضی از روایات اینه که اعاده لازم است. چون شکش غیر مستقر بوده، و با این بیان که اگر فحص شد شک مثلا مستقر و الا غیر مستقر، اون تفاوتی که در صحیحه بود به حسب ظاهر در اون صحیحه دوم که بین سوال سوم و سوال هفتم تفاوت به نظر می رسید، یعنی بینشون تنافی است، با این بیان اون تنافی بین این دو هم از بین خواهد رفت. به خاطر اینکه در سوم که عاده لازم هست شق مستقر بوده، به خاطر فصل کرده، اما در هفتم شق مستقر نبوده. پس به حسب ظاهر اگر چه هر دو با هم شبیه هم، سوال هفتم با سوم، ولی چون یکی مستقر بوده شکش دیگری نبوده، از این جهت حکمشون فرق میکند و تنافی بینشون نیست. در نونزه 699 بیان شد. 12 محل استقرار استدلال به این صحیحه دو فقره از این حدیث بود. یکی جوابی که امام علیه السلام از سؤال چارم دادن، فرمودن لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تمغز الیقین به شک ابدا. این که فرمود سزاوار نیست که یقین با شک نقض بشود، بهش استناد کرد که داله بر استصحابه. فقره دومی که در روایت در همین روایت هست جوابیست که ما از سال هفتم دادن، فرمودن فلیس ین بغی لکه ان تنقض الیقین به شک. همین ظاهرش اینه که دلیل بر استصحاب خواهد شد. در 22.6 بیان شد. 13 جوابی که امام از سال هفتم دادن که گفتیم دال بر حجت استصحاب هست، همه بزرگان قبول دارن که این جمله دال بر استصحابه و قابل انکار نیست. اما انما الکلام بر اون جواب چهارم بود، اونجا محل بحث بود که دال بر اصحاب هست یا نیست. بر همون 22.6 بیان شد. 14 وجه اشکالی که در این جواب چهارم بود که الان گفتیم، اون کیفیت تطبیق علتی که بیان شد با مورد سؤال بود. چون که فرض اینه بعد از نماز گفتیم این اون خون رو دید و یقین کرد با بدن نجس نماز خونده، پس اگر نماز اعاده بشه نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک. پس در این مورد اعاده نقض یقین به یقین است و عدتی که ما بیان کردن که اعاده نکن این بود که نقض یقین به شک است. در زمان دیم این تعلیل با مورد نمی سازه. در 22.6 بیان شد. 15 از این اشکال که علت با مورد نمی سازد با 2-3 بیان جواب دادن. یک این که اونی که شرط صحت نماز هست احراز و طهاره هست، که آدم احراز کنه بدنش پاکه، نه طهارت واقعیه، و این شخص هم احراز و طهاره کرده با استصحاب. این وجهی بود که مرحوم آخوند بیان کرده. جواب دوم این بود که اینجا با استصحاب امر ظاهری دارد و امر ظاهری مجزی است از صحت عمل. پس اگر اعاده لازم نیست به خاطر اینه که امر ظاهری دارد، این وجه بعضی نسبت به مرحوم شیخ دادم که بعضی در نسبت تردید شد. وجه سوم اینه که در نماز طهارت لباس شرط نیست. نجاستی که احراز بشود مانع صحت نمازه. و اینجا اگر چه لباس نجس بوده اما احراز نشده، پس بنابراین نماز درست است و مانی در کار نبوده. این وجه سوم را نسبت دادن به مرحوم نائینی و مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن هر سه وجه در عرض همان، یعنی با هر کدام از این سه وجه ما اخذ کردیم میشه از اشکال جواب بدن. در همون 22.6 بدن شد. 16 گفتیم مختار خودمون اینه که متن روایت مانع از ضعف سند و صدور خواهد بود. همون فقره چهارم دال بر استصحاب هست. طبعا به مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه چین که این وجوهی هم که بیان شد همه قابل استناد بودن. و بعد تغییر تنزل که بگیم این وجه چهار صفحه چهارم قابل استدلال نیست، اون فقره هفتم که قابل استدلال بود بل اتفاق، پس همون فقره کافیست که بگیم استدلال به این حدیث برای استثناء تمامه. در 31-6 بیان شد، 17 جمله فرعیت و فیه که در حدیث بود در سال سوم جلو شراده فرعیته فیه بیان شده، با اضافه این زمیر رأیته قرن اشکالی که اینجا بود اون اشکال دفع خواهد شد. در 36 بیان شد اجده صحیحه سوم ضراره ایزن مثل صحیح قبلی از حیث سند مشکلی ندارد، به خاطر همون سه جهتی که در اون رقم یک گفتیم در 31-6 بلاد شد. 19 در این کلمه الیقین در این صحیحه فقل لا تنقض الیقین، در این که مراد به این یقین چیست سه قول بود. یکی این که مراد اون عدم رابعه هست، در شک سه و چهار یقین داره که رابر رکعت چهارم اتیان نکرده مثلا، مراد اونه. قول دوم مراد اون سرکعتیست که خونده، چون یقین دارد سرکعت خونده نسبت به چهارم شک داره. قول سوم مراد به یقین یقین به فراق ذمه هست که با خوندن نماز احتیاط پیدا میشه، بعد از سلام که انسان اون رکعت نماز احتیاط را خوند یقین دارد به فراق ذمه. ایلا تنقض الیقین اشاره به اونه، یعنی بعد از سلام اون با خوندن نماز احتیاط فراغ ذمه تحصیل بکن. در 1-7 بیان شد. 20 فعله های متعددی که در این حدیث بود که با بعدش معلوم نبود که معلومه یا مجهول، همشون معلومن. یه قرینه یه جمله که در حدیث بود اون این که فرمود وقتی شکی کرد قام فاضاف الیها اخرى. خب این قامه که مبنی علی الفاعل به السلام معلومه، از آدم همینجور. پس این قرینه است که اون فعلهای بعدی هم معلوم خواهند بود، در همون یک هفت بیان شد. 21 تقریب استدلال به این حدیث شریف برای استثناء توقف دارد بر این که مراد به یقین همون یقین به عدم رابعه باشه. در دوی هفت هم شد. 22 مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن استصحاب عدم رابعه لیس له اطلاقان، یعنی از حیث این که اون یک رکعت نماز را متصلاً و قبل از سلام بخواند یا منفصلاً و بعد از سلام، از این جهت اطلاقی ندارد. استصحاب عدم رابعه از این حیث دارای اطلاق نیست. و ایزن این استصحاب عدم رابعه معین این نیست که از اون چه خونده سرکت بوده، او را اثبات نمی کنه تاوش موافق با عامه، اونا در شکل 3 و 4 و 2 و 4 بنابرای اقل می گذاشتن. یعنی این اصحاب عدم رابعه نه اطلاق دارد و نه معین این است که سرکت خونده شده، بلکه مفاد این اصحاب احراز عدم رابعه هست، کرابه احراز نشده. در 6 و 7 بیان شد. 23 درباره خوندن نماز احتیاط و محل این نماز اون رکعت احتیاطی که میخواه بخونه جاش کداست و کی بخونه. گفتیم 3 قوله. یک این که قبل از سلام بخوند، که عامه قائل بودن. 2 که مشهور شیعه قائله که بعد از سلام بخونه. قول سوم تخییر بین قبل و بعد از سلام بود، که مختار مرحوم صدوق و فیض بود، در همون 6-7 بیان شد. بیست و چهار، مرحوم آقای میلانی فرمودن استصحاب عدم رابعه اینجا جاری نیست، چه این که استصحاب در جای جاریه یا مستصحب خودش حکم شرعی باشه یا اثر شرعی داشته باشه، عدم رابعه خودش حکم شرعی نیست، اثر شرعی هم نداره، چه این که اثر شرعی عدم اتیان رابعه اون بقا امر ضمنی است در یک مرکب مثل نماز، هر قسمت یک امر ضمنی دارد، اگر مستصحب بود اثرش همون بقا امر ضمنی است، و اینجا با استصحاب عدم رابعه اون اثر ضمنی ثابت نمیشه، امر ضمنی ثابت نمیشه، چون نماز احتیاط باید بخونه و این نماز احتیاط امرش امر مستقل است، نه این که ضمنی باشد. و این مطلب که امر مستقل است نه ضمنی در نماز احتیاط، از خود روایت هم از دو جهت فهمیده می شد، یکی این که برای این نمازی که باید بخوانم فرمود با فاتحة الکتاب بخوانم، متعین بود سوره حمد خونده، قرینه آخر این که مخیر بود بین این که ایستاده نماز بخوند یا دو رکعت نشسته بخوند، و معلوم است که امر ضمنی برای اون رابعه اگر باشد هیچ کدام از اینا نیست، ننشسته هست و نه معین از فاتحه خوندن فاتحه الکتاب. گذشته بند این که دو روایت هم معید این دو جهتی بود که در حدیث خوندیم که باید اون احتیاط با فاتحه باشه و قائمان باشه، در 6-7 بیان شد. بله تمام شد. خیلی اللهم صل على محمد وعلى محمد.